أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. دیروز یه اشتباهی از من شد که گفتم برای حضرت علی ابن الحسین از عراق پوستین می بردن و ایشون در نخت نماز می انداخت، اخذ که هم از غراب مقلد ابو حنیفه. درست عراق مقلد ابو حنیفه بودن، اما ابو حنیفه در زمان امام صادق بود. لابد ممکن است مثلا استادای ابو حنیفه مثل حماد بن ابی سلیمان یا دیگران که بودن، علایالن عراق اینجوری بود است که میته رو به دواقع پاک میدونستن و پاک دونستن میته به دواقع منحصر به ابو حنیفه نیست. علمای سنت چون روایت های نقل میکنن اینا همشون هست. علایالن عراق ملوک پوستین درست میکردن و حضرت برای سرما پوستین رو میپوشیدن بر نماز میانداخت. ولی قضیه ابو حنیفه رو من گفتم، ابو حنیفه بعد از حضرت علی ابن الحسین بوده، یه اشتباهی بوده از من. خب حالا بگذاریم، روایاتی که به این روایات تمسک شده برای اینکه انتفاع به میته مطلقا جایز نیست، از جمله روایات واسه چهارم خبر الکاهلی ما اینجا نوشتیم، وسائل جلد 16 صفحه 295 از اون چاپای سابق، باب 30 از سیر و ذبائح. اینجا اون وقت روایت اولیش محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، که همو بزنتی باشه. اینجا اگه جیری باشه در سهل ابن زیاد هست، که ما اینجا نفتن الانفی سهل سهلون، واقعا هم سهلون، برای اینکه کلینی به وسیله یه عده از بزرگان سهل ابن زیاد آدمی قومی نقل میکنه. وقت اگه یه آدم بی در کجایی مجهول الهویه‌ای بود، یه عده از بزرگان ازش نقل نمی کردن. ولی یه نفر یه چیزیه، اینم تو قوم، قومی که اینقدر وسواسی بودن و هر حدیث رو قبول نمی کردن، وقت عده من اصحابنا سهل ابن زیاد نقل کنن، این در حقیقت محکم میکنه. نمیتونیم بله؟ سهل، سهل اسم یا آدمه، دو نفر معلوم نیست. سهل ابن زیاد آدم یکیه دیگه. ببینید حالا بالاخره اینجا ان سهل ابن زیاد آدمی در سند، اگه سهلشو درست کردیم باقی سند یه درست. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، نه ببین یه روایت و دو روایت هم نی، به اصطلاح یه سند روم دیه تو کافی که خیلی زیاد کلینی روایت نهام کنه ان سهل ابن زیاد. حالا ببینیم، انا احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الکاهلی. کاهلی لقب چندین نفر هست، اما اونی که بزنتی ازش معمولا نقل میکنه عبدالله ابن یحیاست و این آدمی است که خیلی موجه بوده، چه دارد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به علی ابن یقطین سفارش میکنه که خلاصه ای عبدالله ابن یحیای کاهلی رو مواظبش باش و از این که گوش داده است به حرف حضرت و مراقب اون و زن و بچهش بوده، من میشه وضعش خوب نبوده، خیلی حضرت ممنون است از علی ابن یقطین و اینها. معلوم میشه خیلی آدمی است که حضرت موسی بن جعفر روش نظر داشته، عبدالله ابن یحیی الکاهلی. قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده، یه مرده از حضرت سؤال کرد. اینجا دیگه مرده ولو مجهول است، مرده راوی نی، راوی خود کاهلیه. علایلن پس سندش اگر چنون چه همون سهلشو درست کنیم، یه روایت سندش بد نی. میگه که رجلون سعر رجلون ابو عبدالله علیه السلام و انا انده، یه مرده از امام صادق پرسید منم در حضور حضرت دارم، ان قطع الیات الغنم، گوسفندا اورزا دنبه هاشون خیلی چاق میشد دیگه نمیتونستن را برن، اون وقت یه تیک دنبه شو میبرید از اون بزن تا که زنده بود، چه دردش هم نه نه خیلی دردش هم نه یاد چربی جمع شده اونجا. بالاخره قطع الیات الغنم، فقال لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك. ظاهر سؤال این است که اصل قطعش جایزه یا نه؟ این دیگه حالا حکمی میشد بخوری یا نمیشد بخوری اینشو مثلا نظر نداشته، اصل این که جایز هم چی کاری؟ حضرت فرمود لا بأس بقطعها، بخوای ببری مانع نداره، اذا كنت تصلح بها مالك، میخوای مالت رو اصلاح کنی، گوسفندا میخواد اصلاح کنه، نمیتونه اون واسه اصلا راه بره دیگه. ثم قال، بعد وقت حضرت دنبالش فرمود ان فی کتاب علی علیه السلام، کتاب امیرالمؤمنین که مثلا ظاهرش نیست، همون کتابی که پیغمبر صلی الله علیه و آله املا میکرده و علی علیه السلام مینوشته، که این در حقیقت متواتر است که چنین کتابی بوده است و یکی از اهل سنت، یکی از مصری ها اصلا یک کتاب نوشته راجع به این جهت روایاتی که نیست و میگه معلوم شد امیرالمومنین کتابی بیشش بوده است که پیغمبر املا میکرده، که اهل سنت هم اینو داره، در 15 تا روایت من دیدم اونجا نقل کرده بود که اهل سنت هم اینو دارن، که پس معلوم میشد که به طرق فریقن که یک کتاب امیرالمومنین داشته و در روایات ما که دارد مثل فخذ البعیر 70 ذراع طولش بوده و مثل ران شتر میپیچیدن و هم کاغذها رو همطور به هم ضمیمه میکردن و بعد میپیچیدن، کتابش اینجوری بوده و بعد بازش میکردن اصلا. حالا منظور نیست که میگه در کتاب علی هست انما قطع منها میتون لا ینتفع به، اونی که از زنده دنبشو میبرن این میت هست لا ینتفع به، حکم میت داره، جزء حی و اگر بریدی و قطع حیات ازش کردی حکم میت برش باره. اون وقت شاهد سر این لا ینتفع بهه که معلوم میشه حکم میت این است که لا ینتفع به و کسی که اطلاق هم داره، پس هیچ نحوه انتفاعی به میته بگیم جایز نیست. این خلاصه استدلال که به این ذیل خبر بخوان تمسک بکنیم. اون وقت اینجا جوابی که دادن مناقشه شده، گفتن این روایت در مقام بیان این است که اینی که از زنده جدا شده جزء مقتوع از حی حکم میته داره، در مقام بیان حکم میته که نیست. اگر شما میپرسید حکم میته چیه، وقت حضرت میفرمود لا ینتفع به، میگوید خب لا ینتفع به در مقام بیانه، اطلاق داره، پس هیچ نحوه انتفاعی جایز نیست. اما اینجا در مقام بیان حکم میته که نیست، اونی که این روایت در مقام بیانشه این است که جزء مقتوع از حی به حکم میته است، اینو میخواد بگه. منتها تطفلم دنبالش هم گفته لا ینتفع به، پس در مقام بیان عدم انتفاع نیست، در مقام بیان این است که جزء زنده مثل مرده است. اون وقت وقتی که در مقام بیان اون نباشد مجمله مهمله، اجمالا مردم میشه میتهی حکمو دارد که انتفاع ازش نمیشه، اما چه جور انتفاعی؟ هر نحو انتفاعی جاید، شاید یه اندازه مسلمان ها دیگه خب آشنا بودن به مسائل، در صدر اسلام با ائمه مشهور بودن، با قرآن آشنا بودن، با سنت آشنا بودن، قرآن میخوندن حرمت علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر مثلا روایات، اینو بلد بودن که یه سنخ انتفاعاتی از میت جایز نیست، مثلا میشه بخوری نجس است اگر بخوای انتفاعاتی که توقف طهارت داره، مثل نماز بخوای بخونی، دست تر بیداری، یه چیز درست کنی، شورت بخوای بکنی، اینجور انتفاعات جایز نیست. اما مثلا پودرش بکنیم بدیم به طیور، یا مثلا مرده رو برای تشریح و ترغیب خریم، اینجور انتفاعات هم جایز نیست. اگر در مقام بیان بود به اطلاقش تمسک میکردیم، مثل روایت سماعه که این جهتون استفاده کردیم که از اول از اول میپرسیدیم مرده میشه دیدش استفاده یا فرمونده خیلی لا ینتفعون، یا پیغمبر که فرمود لا ینتفعون من المیت به اهابن ولا اثر، این اطلاق داره. اما این جایی که حضرت در مقام بیان انتفاع و عدم انتفاع نیست، اونی که میخواد بگه جزء مقتوع از حیم مثل میته، منتها تطفلن اشاره کرده است که لا ینتفعه، یعنی همجور انتفاعی که شما خودتون بلدید که از میته انتفاعات جایز نیست و از مزکا جایز است، فرق ما بین میته و مزکا میذارید، حالا چه جور انتفاعاتی جایزه چه جور انتفاع جایزی، اینو دیگه در مقام بیانش نیست، اینو شاید خودشون بلد بودن، میدونستن انتفاعاتی که متوقف به طهارت است جایز نیست، انتفاعاتی مثلا جایزه. علایالم بگیم این زیر در مقام بیان این جهت چون نیست اطلاق نداره، پس ما نمیتونیم بهش یه جور انتفاعاتی که عقلاییه و دلیل بر حرمتش هم نداریم، مثل پود کردن و تصمید و نمیدونم تشریح و ترغیب و اینا، اینا رو هم بگیم جایز نیست، چون در مقام بیان این جهت نیست. روایت اگر چنونچه متضمن چند تا چیز باشه، یکیشو یا دوتاشو حضرت در مقام بیان باشه، بعضی دیگهش در مقام بیانش نباشه، تطفلم گفته شده باشه، اوناش که در مقام بیانش به اطلاقش میشه تمسک کرد، اوناش که در مقام بیانش نیست نمیشه. مقدمات حکمت که جاری میکردیم، میخواستیم اطلاق و گردن مولا بیذاریم، میگفتیم چون مولا در مقام بیانه قیدم نورده پس مطلق مرادشه، اینو وقتی میتونه بگیم که مولا در مقام بیان این جهت باشه. اشکالی که به این روایت کردن اینه. معیت هست که خودتون میدونی لا ینتفع، یعنی خودتون بلدید لا ینتفع به، حالا چه جور لا ینتفع به، اینو نمیخوایم مال بگیم، این جای دیگه گفته میفهمم. امام ببین اونی که محط نظر است اینجا این است که جزئی که از زندم جدا میکنیم حکم میته داره، اما میتم اجمالا بر لا ینتفع به، اما چه جور لا ینتفع به، چون در مقام بیانی اطلاق نمیتونیم بگیریم، نه در مقام بیان این جهت نی. آقا ببینید شما اینجا ما نوشتیم وفی سنده ها، و نوشتیم و ظاهرا در مقصود به الکاهلی هنا عبدالله ابن یحیی الکاهلی الوجیه عند ابی الحسن علیه السلام، در رجال همین رو میگن، خیلی موجه بوده که حضرت هی سفارشش رو به علی ابن یقطین میکنه به قرینه روایت البزنطی عنه. چند تا کاهلی داریم، اما اینی که اینجا هست این همون است که بزنطی ازش نقل میکنه، همو عبدالله ابن یقطین. و فی السند سهل ابن زیاد و الامر فیه سعد فلا بحث به السند و یظهر من، حالا کسی که میخواد استدلال بکنه بگه اصلا معلوم شد عدم انتفاع به میته واضح بوده، مفروغ عنه بوده که حضرت تا میگه میتون دنبالش لا ینتفع به هم میگه. و یظهر من ان عدم جواز الانتفاع به میته کان واضحا مفروغا عنه فصار الجزء المقتوم من الحی به حکمها لکونه منها حقیقتا او تنزیلن، یا واقعا اسم میته است یا تنزیلن حکم میته برش باشه. میته رو یه وقت صفت حیوان میگیریم، وقت اجزا دیگه نباید گفت میته، جز اول میته. اما این گفتیم نه بابا، موت با حیات وصف فقط حیوان نی، وصف اجزایش هم هست. دست میته هست برای که جم نمیخوره، دست حیه برای این که تکون میخوره، که این اگر وصف حیوان هم هست به اعتبار اجزایشه. کل و جز ان جز، اگر چنون چه مشتمل بر حیاته این بهش میگن حی، اگر نیست بهش میگن میته. پس یا حقیقتن یا تنزیلن. حالا این پس تا اینجا استدلال، اما جواب اللهم الا ان یناقش فی ذلک به ان الخبر به صدد تنزیل جزء المقطوع منزلت المیته لا به صدد بیان حکم المیته فلا اطلاق لها من هذه الجهه فلعل، همه احتمال که بده دیگه ما نمیتونیم بهش استدلال کنیم، فلعل الانتفاع المنفی، این که گفت لا ينتفع به، فلعل انتفاع منفی در میته کان انتفاعا خاصا معلوما لأهل مثل اکل و نحوه، فیکون المقصود انه لا ينتفع به مثل ما ينتفع به لو کان مزکا.
چون که
فرمود
لا این
ملحق
کرد این که لا ينتفع او، لا ينتفع، این
ازش
اطلاع استفاده میشه.
یعنی در مقام بیان عدم انتفاع
منظور از در مقام بیان چی؟ یعنی حتما در سؤال سائل باید باشه که امام در مقام بیان باشه، که این نیست. همین مقدار که همین مقدار کلام رو به نحو مطلق میفرمایه که لا ينتفع،
نه ببینید این صفت رو به عنوان این که توضیح بده بود میگه میتست که خودت بلدی که لا ينتفع به، حالا اونی که بلدم که لا ينتفع به، همه عدمه، همه انتفاعات منفیه.
اگر میفرمود میتتون بلی،
نه همون لا ينتفع به هم کنم
ببین، نه نه اما وقتی که این اضافه رو فرمود
فرمود
لا ينتفع
به،
این یعنی چی؟
میگه میتست، میتست که خودت حکمشو بلدی لا ينتفع به، اما چه جور لا ينتفع به ای؟ اونا نمیخواد دیگه بیان کنه. میگه میترم که من یه مسئله شو نمیخوام حالا بگم، اینو مسئلهش خودت بلدی که لا ينتفع به، حالا اونی که بلدیم که لا ينتفع به، هر انتفاعی منفیه، بعضی از انتفاعات منفیه، اونو دیگه نمیخواد بیان بکنه. ببین حالا اینجا و یشهد لذالک، این که همین مسئله در مستطرفات سرای اونجا کرد، میگید انتفاع نمیشه، اما بخوای مثلا باش چراغ روشن کنی تو شمع درست کنی چراغ روشن کنی، پس معلوم شد همه انتفاعات منفی نیست. و یشهد لذلک ما عن مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطی صاحب رضا علیه السلام که قال سألته عن الرجل یکون له. حالا این روایت کاهلی هم که خوندیم اونم باز بزنطی توش بود، تا از کاهلی نقل میکرد که ابو عبدالله گفت. حالا اینجا خود بزنطی مسئله رو میپرسه، از امام رضا میپرسه، سأل تو عن الرجل یکون له الغنم یقطع من الیاتها و هی احیا، از دنبه هاش قطع میکنه در حال که زنده، ایسله ان ینتفع به ما قطع یا قطع. اینجا سوال از اصل انتفاعه، اصلا محل شاهد نیست که این میشه نفود یا نه. قال حضرت فرمود نعم یذیبها و یسرج بها ولا یأکلها ولا یبیعها، آبش کنه باش چراغ روشن کنه، شمع درست میکردن روزا چراغ روشن کنه، شمع درست کنه چراغ روشن کنه، اما نخوره دو نفروشدم. حالا این نفروشدش ممکنه اسباب این که معمولا اگر میفروختن استفاده یه سو ازش میشود به یه تد ارشاد به عدم بیعه، یا حالا یه کسی خیلی بخواد همچی متعبد باشه بگید خب حال بیعش جایز نیست اما انتفاعش جایزه. ما حالا مسئله انتفاعات رو بحث دیگه، پس معلوم میشه که بعضی انتفاعات مثل اسراج مانعی نداره. همه مسئله که اونجا بود اینجام داره. پس اون روایت که لایون تفاوه اینست که حضرت یه لای اکلوها لای بیوها اونجور انتفاعات رو نفت کرده. توسلو با مالک اتفاقی دومه رو میبوره میزن اونجا توسلو با مالک منش همین یه اندازه اگه گفتیم انتفاعی به من اتفاقی. اما دیگه حالا اگر دست حیوانمون مرد دستشو بکنیم بندازیم اونجا این که دیگه انتفاع بهش نمیگم. و رواه فی قرب الاسناد ایزن ان عبدالله ابن الحسن ان جده علی ابن جعفر ان اخیه علیه السلام. یه عبدالله ابن الحسن که در سند قرب الاسناد ها که نوه علی ابن جعفره این مشهوله در رجال هم ذکر بیزش نشده. الان علایان این روایت اونم نقل کرده. وسائل جلد 16 صفحه 296 روایت 4 باب 30 از زبایه. روایت پنجمی که ما اینجا داریم روایات هایی که دلالت دارد که از میتنیم شد انتفاع بود ما مر من خبر العوالی عوال العالی عنه صلی الله علیه و آله انه قال لا تنتفع من المیت به احاب ولا عصب. از میت پوستش و عصب گوشتش که میدونستن که نباید خورد دیگه. او وقت پوستش و عصبش هم حالا عصب رو عصب کردیم ما نمیدونستیم که آقایون میگفتن باش قربول درست میکنن را یه قربول درست میگن معلوم که یه چیزی بوده لذا گفته جایز نیم. مستدرک جلد 3 صفحه 76 روایت ششم ما فی سنن البیهقی جلد 1 صفحه 14 در سنن بیهقی 5-6 تا روایته همه اینا به عبدالله ابن اوکیم منتهی میشه. چه عبدالله ابن اوکیم میگه ما به چه بودیم و تو طایفمون نامه از پیغمبر اومد اونجا من جوان بودم نامه از پیغمبر اومد اونجا که خلاصه از میته پوست و عصبش رو استفاده نکنید. هن شیش تا روایت است اما به همین شخص منتهی میشه لذا ما یکیشو نقل کردیم. ما فی سنن البیهقی جلد اول صفحه 14 بی اسنادی ان عبدالله ابن اوکیم رجال عامه توثیقش هم میکنن اما حالا ما رجال خودمون رو نگاه نکردم. عبدالله ابن اوکیم قال قرأ علینا کتاب رسول الله صلی الله علیه و آله به عرض جهینه کتاب پیغمبر نامه پیغمبر بر ما خونده شد در زمین جهینه و انا غلامون شاب بود من و هم غلام بچه بودم مثل نام پیغمبر ان لا تستمت او من المیت به احاب ولا عصب. خب لابد اگه استمتاع هم میکردن مثلا تو شیره میکردن روغن میکردن اینجور چیزا مثلا فرض بگیرید. حالا علایان این ظاهرش اینست که از احاب و عصبش نمیشه استمتاع کرد. مطمئن ما یه اشکال داشتیم گفتیم این که آقایون میگن وقتی که از پوستش نه شد مطلقا از همه اجزا نهیه این خیلی صاف نیست برای که ممکنه پوستش نوعاً چیزای رطوبت داره دوش استفاده میکنن بعد از مخلوبی هم توش بکنید بالاخره نم میده چه پیغمبر خواستش نباشه تو دستش. اما حالا گوشتش رو پودر کنین بدین به طیور یا بیزارین پا درخت مثلا برای تسمین یا مرده رو برای تشریح و ترقی اینا رو میتونیم از اینجا الغای خصوصیت کنیم بگیم ولو پیغمبر پوست رو گفته اما گوشتش هم بخوای پودر کنی بدی به طیور اون هم نه یه همچه الغای خصوصیت مشکله. حالا بالاخره اینجا اینم روایت ما نمیشه و فی معناه و اخبار و اخر ان عبدالله ابن اوکی 5-6 تا روایت همه به عبدالله ابن اوکی برمیگرده همون صحن به حقیق حسن آقا نگاه کنن جلد اول صفحه 14. روایت هفتم روایت تحف العقول که جلوتر هم خوندیم نجاسات از جمله میته رو به خصوص ذکر کرد فرمود اینا جمیع تقلبات اکله و شربه و امساکه و تقلب و جمیع و تقلبات همه اینا رو گفت جایدنی. پس بگم انتفاع به اینا منطقه ازش استفاده میشه از همه نجاسات تمام انتفاعات جایزنی وقت یکی هم میتست میتن هم ذکر کرده بود. بله روایت هفتم مامر رم این روایت تحفیل و قول حیث و علل فیهاد یه روایت تحفیل و قول رو جلوتر خوندیم این چاپی آقایون جامعه مدرسین صفحه 333 ایتیکه، وسائل هم که جلد 12 صفحه 57. بله اینجا معمر من روایت طعف الغول حیثو علل فیها حرمت به المیت و غیرها من وجوه نجف، میته رو گفت باقی نجاسات هم میگه، میگه دقیق من وجوه نجف به قولهی فرمود لعن ذالک کله منهیون ان اکلهی و شربهی و لبسهی و مرکهی حتی تملک هم نمیشد کرد و امساکهی و تقلب فیه قلب و انقلاب. حالا تقلب احتمال دید یعنی قلب و انقلاب خارجی یا نه مراد قلب و انقلاب اعتباری که همون تصرفات معاملی باشد، هبه، اجاره، صلح مثلا، و بعد تقلفی به وجه من الوجود. چرا؟ فهمون لما فیه من الفساد، چون در اینا فساد هست، فجمی و تقلبهی فی ذالک حرام، چون فساد داره همه تقلباتش حرامه. خب پس معلوم شد همه انتفاعات حرامه، مثلا یکی دیگه استدلال بود. بعد ما اینجا نمیشتیم اللهم الا ان یقال، که این که میگه لما فیه من الفساد تعلیل کرد، همیشه حکم دارمدار علته. پس اگر چنون چه یه تقلباتی باشد که فساد برش مترتب نیست، اونم که نیگر میداشتست نیگر میداشته بعد بخوره یا بفروشه، هر کار میکردن حولهش امام تصرفات حرام بوده. اما اگر مرده رو نگاه میداریم، یه مردون یه مرده میخرن، یه وقت میبینیم میخریم برای تشریح تو دانشگاه مثلا، این دیگه نه فساد کنی، یا مثلا یه جزءشو پیوند میزنن، این که دیگه نه فساد دین، پودرش میکنیم میدیم به طیور. این چون میگه لما فیه من الفساد، بگیم دایر مدار اینه. و یا عید و ذالک یا یشهد له، که در همین روایت تو حفل قول بعد راجع به صناعات که میرسه میگه در صناعات اونایش که مشتمل هم بر صلاح هم بر فساد، این دو چون صلاح داره پس معاملش هم دیگه مانعی نداره، کارش هم مانعی نداره اینا. پس معلوم میشه ما دائر مدار صلاح و فسادیم. اون وقت یک کس بگه خب شاید فساد داره شما خبر نداری. ما اینو اون روز عرض کردیم، همیشه تعلیلاتی که در لسان شرع هست، تعلیل به یه امور غیبی که تو خبر نداری نمی کنن. معمولا تعلیل میکنن به یه امر ارتکازی که پیش عقلا و عرف واضح باشه. تا میگه لما فیه من الفساد، یعنی خودت که فسادشو بلدی. خب وقت اون فسادایی که خودمون بلدیم و ارتکازمون هست، همین است که وقتی که بشیم میخورن مثلا، فرض بگیرید که شرب دار میکنن مثلا، میپوشن بدنشون نجس میشه، اینجور چیزا. اما اون تقلباتی که هیچ این فساد ها برش مترتب نی، این دیگه نه، که لما فیه من الفساد، نه که یه فساد هاییست که ملائکت الله میدونن غیبی شما خبر ندارید، نه، یعنی خودتون میدونید فساد هایی برش مترتبه. پس هر جا میبینید فساد مترتب نی، باید دیگه مشکال نداره. این اسمان نمیشتیم اللهم الا ان یقال ان تعلیل به قوله لما فیه من الفساد یحدد الحکم، یعنی حکم حرمت رو تهدید میکنه به موارد ترتب الفساد علیه. و تعلیل و یقع و غالباً به امر یدرکه العقلا و المتشرعه به حسب ارتکازهم، لا به امر غیبی لا یدرکه الناس فلا یعم الحکم. این حکم امیدن لل انتفاع به حافظ تشریح او ترقی و اطعام طیور و نحوه ها. ولعجل ذالک حکم فی الروایات، فی الصناعات دنبالش داشت به هلیت مشتملت منها علا جهت صلاح و الفساد معن ترقی و اطعام طیور و نحوه ها. ولعجل ذالک حکم فی الروایات، فی الصناعات دنبالش داشت به هلیت مشتملت منها علا جهت صلاح و الفساد معن. و قال فرمود فلعله لما فیه یا نسخه بدل وسائل دارد فل علت مافی من الصلاح حل تعلمه و تعلیمه و العمل به و یحرم على من صرفه الى غیر وجه الحق و الصلاح. اگر کسی به کسی بدی که در میخواد بخوره جایز نی، مردن که میخره یکی میخواد بخره بخوره جایز نی، اگه میخواد تشریح کنه مانعی نداشته باشه. این بالاخره روایت تو حرف لغرستان ذاتر روایت مضطرب شلوغی بود. وقتی ما نمیتونیم حالا همچی هر لفظش رو تا گاو و ماهی بگیریم فتوا بدهیم، اولا که سند نداره مرسله، برفرضم باشه قدر متیقنش اونجاهاییست که شیء ممحض در فساد باشد، اما اگر چنونچه صلاح هم برش مترتب باشد بگیم اشکال نداره. روایت هشتم، من میترسم روایت هشتم رو نتونم بخونم. حالا اینجا من اینجا تا عرض میکنم خدمت آقایون که قبول داریم درس کم پیش میره و آقایون معطل میشن، میشدم انسان همطوری که بیاد کلیگویی کنه بگه بله یه کلیاتی بگیم و بریم اینا و درس بیشتر پیش میره، ولی به نظر من اونجور فقه انسانو خلاصه ملا نمی کنه. فقه غیر از فلسفه و اصول علوم عقلیه، علوم عقلی رو باید انسان بشه کلیاتی بگید و انقلت و قلت و مطلب رو بگید و بره، اما فقه این خوردریز از همشو به قول اوزا تعبیر همسه تعبیر بدیه، می گفتن شپش کجی این بلاخره شپش کچی داره، باید ور رفعی عبارت و او عبارت و کی چی چی گفته تو عامه و خاصه و قدما و متأخرین. اگر فقه میخوایم به نتیجه برسیم چاره این نیست جز همین که این خوردری دار بهش ور بریم. ولی آقایون اینو به همین یه درسی که مثلا ما میگیم یا تو درس که میرید قناعت نکنید در درس خوندن، اولا که انسان قول نداده است که 30 سال 40 سال همینطور این درس خارج اون درس خارج اون درس خارج. من یادم است یه وقت مرحوم امام می‌فرمودن که اگر بخوایم طلبه های حوض ملا بشم من عقیده است تمامی درس ها بندیم یه وقت، برای این که چند وقت اونجور بود که چند تا آقام بودن بعدش بعد آقایون هم میخواستن همه آقایون رو راضی کنن، خلاصه از این درس به اون درس از اون درس به اون درس نه مطالعه میکردن نه مباحثه میکردن میشه یه چیز آقای مثلا چیه اینا ایشون مثلا اینجور خب طلبه ملا نمیشه. بایستی که اگه میگفتن همه درس ها یه وقت باشه و اون روزا میگفتن درس یکیش کم است دوتاش زیاده، برای اینکه درس رو باید انسان اطرافش بگرده کلمات دیگران و بزرگان رو خوب بررسی کنه، اگر نظریاتی به ذهن خود انسان میاد یادداشت بکنه. به این مثلا نوشته که من می نویسم واقعا آقایون قناعت نکنن، گاهی اوقات ممکنه من اشتباهی جای نوشته باشم چم باشه، من خودم خیلی جا حالا گاهی برمیگردم یه چیزایی باز اضافه میکنم یه چیزایی کم میکنم، خواهی نخواهی اینجوره، ما معصوم نیستیم ما اهل خطا هستیم. درس خارج رفتم فقط برای این است که متد استدلال و استنباط و آقایون یاد بگیرم. اونی که مهم است این که خودتون کار بکنید، مباحثه بین اثنینی داشته باشید یا اگر میتونید تنهایی بالاخره مسائلی را که مخصوصا مورد ابتلاء امروزه است اینا را آقایون مطالعه کنن بررسی کنن یادداشت کنن بنویسن تحقیق کنن. و علاوه بر این در زمان امروز به فقه تنها قناعت کردنم کار درست نمیشه، برای اینکه شما درس میکنید انشاءالله که وجود شما در جامعه امروز مفید باشه، شما همه سر و کارتون با دهات نیست که فقط مسئله نماز و حیض و نفاس رو بپرسن، که امروز با دانشگاه ها با اساتید دانشگاه ها با مردمی که اصلا خیلیشون ضد خدان اصلا مسئله خدا برشون ثابت نی مسائل نبوت و معاد برشون حل نشده با این سنخ افکار مواجهی و خواهی نخواهی باید مسلح به سلاح علمی باشید، جوری که در هر منطقه افتادید از وجود شما استفاده کنن و شما قد هدف دارن باید همین باشد که فیض برسونید، نفع برسونید به مردم. بنابراین درس های دیگه باید بخونید، کلام، فلسفه. ولو من بحث کردم، ولو اوروزا بگید حالا فلسفه بعضی آقای تشکیک میکردن در اینا دیگه، حالا سحر که بدتر نی، سحرم در صورتی که یه عده‌ای متمسک به سحر میشن برای ابطال حق، وقت باید اهل حق برن سحر رو یاد بگیرن برای ابطال اون سحر اونا. بنابراین فلسفه امروز مطرحه در دانشگاه ها، در دنیا کتاب هاش میشه همه. امروز یه فکری در آمریکا یا در اروپا به مغزی فیلسوفی میرسه، تا ظرف یه سال دو سال تو همه دنیا پخش میشه، تو همه مجامع علمی پخش میشه. ما نمیتونیم بی اطلاع باشی به زینا، اطلاع هم پیدا کردیم، اگر اشتباهاتی توش داره بایستی در مقابلش ما مسلح باشیم، مجهز باشیم. بنابراین درستون منحصر نباید بشه به فقه، بایستی که به فلسفه و کلام و این مسائلی که امروز مطرحه اینا رو واقعا، حتی مسائل اقتصادی، مثلا تو مسائل اقتصادی اسلام گاهی اونا حرف دارن، اشکال دارن، اینا رو بایستی بررسی کرد، تحقیق کرد. حالا بی اطلاع خلاصه از این چیزا نباید باشیم. درس خوب بخونید، جوانیتون رو قدر بدونید، فراغت بال دارید الان قدر بدونید. و این روایت امام صادق هم صحیح هست، زیاد مخوندم، حال بازم براتون بخونم، در اصول کافی است، صحیح هم هست. معاویه ابن وهب از امام صادق حضرت می فرمود که اطلب العلم، طلب علم بکنید، و تزینوا معه بالحلم والوقار، به علم تنها هم قناعت نکنید، زینت بدید خودتون را به اینکه حلیم باشید، با وقار باشید، با متانت باشید، اهل جنجال و درگیری و اینها نباشید. امام صادق علیه السلام تو مسجد الحرام میشینه با او آدمایی که اصلا منکر خدا، با اونا میشینه درست بحث میکنه، بحث طلبگی میکنه، انقلت و قلت میکنه، دعوا نمیکنه، بگه من شیخ خبیث، تو کی اومده تو مسجد الحرام، بیاد بینو بیرونش کنین. نه، اینجور نمیشه. این فکر انحرافی داره، فکر اشتباهی داره. امام صادق میشینه درست باش مباحثه میکنه، راه نماییش میکنه، به اصول کافی نگاه کنین. اینو بالاخره بایستی انسان در مقابل حرفای دیگران با حلم و با وقار باشه، و تزینوا معه بالحلم والوقار، و تواضعوا لمن تعلمونه العلم، کسانی که میخواید علم بهشون یاد بده در مقابلشون تواضع کنید، قدرت نمایی نخواد بکنید، تحقیر نکنید شاگردتون را. شاگرد رو باید به شخصیت داد، تروبال داد. این اشکالی که تو ذهنشه اگه بهش فرصت ندی بگه، یه وقت میبینی این عقده میشه، یه روزگاری میره کتاب ها مینویسه علیه اسلام، برای که جناب عالی بهش مجال نداد حرفشو بزنه. تا میاد حرف بزنه شما آقا تکفیر براش بلند میکنی، این غلط آقا جون، شبهه داره، یه چیز رو نمیدونه. بایستی وقتی که به شما میگه شما دوستانه بشنوی، جوابشو بدی و قانعش بکنی طرف را. شبهه کوچک اگر مون بعد عقده میشه، بزرگ میشه، مفاسدش زیاد میشه. لذا میگه در مقابل شاگرد تواضع کن و شخصیت بهش بده، تحقیرش نکن. بعد میفرماد و تواضع لمن طلبتم منه العلم، به شاگردهام دستور میده در مقابل استاد تواضع کنین، کسی که ازش چیز یاد میگیرید حق گردن شما داره. اگر چنانچه انسان حق کشی بکنه، مخصوصا استاد، هم در دنیا انسان وبالشو میبینه، هم در آخرت گناهکاره. کسی که ازش استفاده علمی کرد یه حق پدری گردن انسان داره. ابون علمه کسی دیگه، و تواضع لمن طلبتم منه العلم. بعد آخرش داره ولا تکونوا علماء جبارین فیذهب باطلکم به حقکم، علمایی که بخواید با جبروت و قدرت نمایی و با اینجوری علمتون رو تحمیل کنید، این فایده نداره. باطل می فیض هم باطل کن به حق کن. این روش باطل شما ارزش علمت هم از بین میبره. وقتی علم را میتونی به جامعه عرضه بداری که با مردم رفیق بشی، با شاگرد رفیق بشی، دوستانه، خودمونی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجور بود، می نشست با مردم. امیرالمومنین وقت که خلیفه مسلمان هست با او عظمت و قدرت را میفته تو بازار کوفه، اینم نه یه بار نه دو بار، برای اونا مسائل میگه یا معشر تجار الف اقسام المتجر الف اقسام المتجر. همچنین که حضرت فقط داره تو دارالاماره میشه، نه که بخواد داره سراغی، نمیاد تو جامعه. و شوخی هم گذارد با حضرت هم میکردن، حضرت تحمل میکرد، خود پیغمبر اکرم خودمونی برخورد میکرد، اینقدر خودمونی برخورد میکرد که اگه غریب بود یه کسی میمد نمیفهمید اینا که اینجا نیستن کدوم ها پیغمبر، میگفت ایوکم محمد، کدوم ها دون محمد صلی الله علیه محمد محمد در سال. اگر چنون چه ما بخوایم از جامعه جدا باشیم، از اون وقتی که خلاصه به یه رو درواسی، حالا جبره مثلا زمان نمیدونم چی اسمش بگذاری، منافقی مثلا کار کردن و ما خلاصه ما آخونده رو یخته جامعه جدا کردن و علما خلاصه بنز نشین شدند و با اسکورت و با پاسدار اینا و از جامعه جدا شدیم، کم کم مردم به دین و به روحانیت اینا از همه چیز دارن دور میشن. اگر ما میخواهیم دین مردم رو حفظ کنیم، بایستی که جز جامعه باشیم، تو مجالس مردم بریم، خودمونی، اجازه بده مردم مسئله شون رو بپرسن، حرفشون رو بزنن، اگر اشتباهی دارد اشتباهش رو رفع بکنیم مثل خودشون. و اگر بخواهیم با قدرت نمایی و با اینجور علم را به مردم کنیم، این فایده نداره، مردم زده میشن. این است که حضرت میگه ولا تکونو علما جبارین، علمایی که بخوان با جبروت و ملکوت و قدرت نمایی علمشون رو به مردم بده، اگه اینجا باشه فیذهب باطلکم به حق بکن. این اخلاق باطل و روش باطل دون ارزش علمتون هم از بین میبره. بنابراین بایست واقعا علما خودمونی باشن، با مردم تو جامعه باشن. شما درس بخونید، برای خدا درس بخونید و از اوقات فراغتتون هم استفاده کنید، به مردم بهره برسونید، تو مردم برید، ولو پنجشنبه و جمعه، ولو ایام تعطیل، همچی نباشید از مردم جدا باشید. و مردم وقتی که بفهمن که ما واقعا دل سوزیم، همچی نیست که از ما زده بشن، اما گاه از اوقات اخلاق ما رو خوب تشخیص نمیدن، از ما جدا میشن و دور میشن. بالاخره پس هم برای خدا درس خوب بخونید و هم هدفتون این باشه که انشاءالله به مردم و به جامعه نفع برسونید. عالم ينتفع به علمه افضل من 70,000 عابد، حدیث در اصول کافی داره. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق تحصیل علم با عمل با خلوص نیت و خدمت به اسلام و مسلمین رو عنایت بکنه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.